در یک سمتش زن آبستنی بود که به وجودش احتیاج داشت و در سمت دیگرش دو سپاه بین او و خانه اش می جنگیدند. الن بیمار باشد؟ الن بمیرد؟ نه، چون این چیزی ممکن نیست. الن هیچ وقت بیمار نبود و هیچ وقت در زندگی مریض نمی شد. این فکر این که مادرش در آستانه مرگ قرار بگیرد برایش باور کردنی نبود و از این رو حتی خیال آن ارکان وجودش را می لرزاند. دیگران ممکن بود مریض شوند، اما نه الن. الن خودش برای افراد بیمار طبیب بود و آنها را سالم می کرد. آن وقت چطور خودش از پای بیفتد و بیمار شود؟ آرزو می کرد می توانست پرواز کند و به خانه‌اش برود، مثل بچه‌ای که تمام آرزوهایش به روی یک بازیچه کوچک متمرکز شود. او هم با تمام وجود آرزو داشت در این لحظه به تارا برمیگشت و به کنار بستر مادر می‌رفت. تارا، آن عمارت سفید آرام، آن پرده‌های سفیدی که دائما در معرض نسیم تکان می‌خوردند، آن شبدرهای سرسبز جلوی بنا که دائما زنبورها به روی گل‌هایشان طواف می‌کردند، آن پسرک سیاه کوچکی که اغلب جلوی پلکان بنا می ایستاد و اردک‌ها و بوقلمون‌ها را از اطراف باغچه‌های گل دور می کرد. آن جاذبه و حشمت مزارع پهناور پنبه با آن خاک سرخ و پنبه سفید آفتاب طلایی همه را آرزو می کرد و از ته دل می خواست خانه باشد. اگر در آغاز محاصره همان موقعی که همه از آتلانتا می گریختند او هم به تارا بازگشته بود، حالا چه غمی داشت؟ می توانست ملانی را هم با خود ببرد. در آنجا بدون شک او هم راحت تر بود. لعنت بر تو ای ملانی. این جمله هزاران بار به مغزش می گذشت. لعنت بر تو. چرا همان موقع با عمه پیتی به میکون نرفتی؟ اقوامت آنجا بودند. تو به آنها تعلق داشتی، نه به من. من از خون تو نیستم. چرا اینطور به دوش من افتاده ای؟ اگر تو با عمه پیتی رفته بودی من هم می توانستم به خانه ام و پیش مادرم برگردم. حتی حالا، همین حال هم دیر نشده. اگر به خاطر تو نبود خودم را به مخاطره می انداختم و می رفتم. شاید جنرال هود به من محافظینی می داد. او مرد خوبی است و اگر من وضع خودم را برایش بگویم به من کمک خواهد کرد، ولی حالا بایستی اینجا منتظر باشم، منتظر به دنیا آمدن این بچه. آه مادر، نمیر، نمیر، خوب شو. خدایا چرا این بچه به دنیا نمی آید؟ بهتر است امروز دکتر را ببینم و از او بپرسم آیا راهی هست که بچه را زودتر به دنیا بیاورد. اما همین دکتر گفته بود که وضع ملانی عادی نیست، وضع بحرانی خواهد داشت. خدای من، شاید هم جان به در نبرد و بمیرد. ملانی بمیرد؟ ملانی بمیرد؟ آن وقت اشلی؟ نه، من نمی بایستی بگذارم او از دست برود. این کار درستی نیست. آن وقت جواب اشلی را چه بدهم؟ ولی از کجا معلوم که او خودش زنده باشد؟ شاید هم تا حال مرده. اوه، چه خیالهای وحشتناکی. نه نه، او زنده است. اگر من در کار ملانی قصور کنم و این زن از دست برود و بعدن هم اشلی زنده برگردد، آن وقت چه جوابش را بدهم؟ نه، این فکرهای غلط را باید از سر خود بیرون کنم. اینطور خیالات گناه دارد. من به خدا قول دادم که اگر مادرم را نجات دهد دختر خوبی شوم. خیلی خوب. ولی کاش این بچه زودتر به دنیا می آمد. کاش می توانستم زودتر از اینجا به خانه ام برگردم. کاش ممکن بود از اینجا بروم، هر چه زودتر به هر جا. امروز از آتلانتا و این سکوت مرگباری که بر آن سایه افکنده بود بدش می آمد. دیگر این آتلانتا آن محیط فرحناک و لذت بخشی که روزی آن را دوست می داشت نبود. محیط منفور و ترسناکی بود. مثل یک شهر تاونی ها ساکت و متروک و از یاد رفته. به خصوص پس از آن روزهای پرسر و صدای دوران محاصره، امروز آتلانتا خیلی آرام به نظر می رسید. اما آرامشی که در آن وحشت بود. خیابان ها همه خالی، کوچه ها همه متروک، جز تک تک چهره های مات و بیرنگ چیزی به نظر نمی آمد. سربازانی هم که در شهر دیده می شدند آنهایی بودند که از خستگی و فرسودگی به پای بیهوشی رسیده بودند. نظیر دوندگانی که آخرین زور و همت خود را در مسابقه به خرج داده و شکست خورده بودند. آخرین روز ماه اوت فرا رسید. در این روز شایعاتی بین مردم رواج داشت که خونین‌ترین نبردی که پس از جنگ آتلانتا به وقوع پیوسته بین متخاصمین در جریان است. همه چشم به راه شنیدن نتیجه بودند. مردم شهر مثل خود سربازان به این حقیقت آگاه بودند که آتلانتا آخرین روزهای آزادی را طی می‌کرد و اگر راه آهن میکون به دست دشمن می‌افتاد، سقوط آتلانتا هم حتمی بود. صبح روز اول سپتامبر اسکالت با گرفتگی و غم جانکاهی از خواب برخاست. غمی که از شب پیش با خود به بستر برده بود. خسته و خواب‌آلوده از خود می‌پرسید: دیشب چه اتفاقی افتاد که من اینطور گرفته بودم؟ چند ثانیه فکر کرد و آن وقت به خاطرش آمد. جنگ. دیروز جنگ به مرحله بسیار حساسی رسید. فتح با کدام طرف بود؟ شتاب زده نشست. چشمانش را مالید و باز هم به فکر فرو رفت. باز هم سنگینی تحمل ناپذیر غم دیروز بر دلش فشار آورد. با اینکه صبح بود، هوا گرم و مرطوب و لزج بود و برایش سنگینی می‌کرد. آسمان آبی صاف و پیام یک آفتاب سوزنده و بی‌رحمی را می‌داد. جاده بیرون ساکت بود. عرابه‌ای عبور نمی‌کرد. سربازی با زانوان خسته رد نمی‌شد و غباری به هوا نمی‌پراکند. از آشپزخانه‌های همسایگان صدای آواز بی‌حال سیاه‌پوستان به گوش نمی‌آمد. صدای فرحناک رفت آمد مستخدمین و تهیه ناشتایی روزانه شنیده نمی شد. مثل اینکه همه شهر ساکت و خالی بود. حقیقت امر هم همین بود. جز میسیز مید و بانو مری ودر از همسایگان همه به میکون مهاجرت کرده بودند و از خانه هایشان ابداً صدایی بر نمی خواست. حتی محله های پر جمعیت شهر هم مثل اینکه خالی بود. فروشگاه ها و ادارات هم گویا تعطیل کرده بودند، برای اینکه صاحبان و اعضای آنها همه تفنگ به دست گرفته و برای دفاع شهر و اطراف رفته بودند. خوش آمد سکوت امروز صبح برایش از آرامش صبحگاهان هفته پیش مشعوم تر بود. با شتاب از رخت خواب بیرون آمد و بدون خمیازه و تمدد اعصاب روزهای پیش با سرعت به طرف پنجره رفت. دلش می‌خواست قیافه‌های بشاش و تسلی بخشی ببیند، کسی را ببیند که آشفتگی قلبش را تسکین دهد، اما همه جا خالی بود. برگ‌های درختان را می‌دید که هنوز سبز تیره بودند ولی پوشیده از لفاف زخیمی از غبار سرخ. گل‌های جلوی عمارت هم همینطور در عین شادابی به علت غباری که به رویشان نشسته بود به سرعت به طرف پژمردگی می‌رفتند. همانطور که کنار پنجره ایستاده و بیرون را نگاه می کرد، صدایی به گوشش آمد. صدایی که از فاصله خیلی دور می آمد، شبیه به رعدی که از افقهای دوردست به گوش رسد و پیام یک طوفان مهیبی را بدهد. در لحظه اول یک مرتبه به خود گفت، باران، و آن وقت با آن فکر کودکانه و روستایی خود اضافه کرد، چه خوب شد، خیلی به باران احتیاج داشتیم. اما یک مرتبه به خود آمد و لرزید. باران؟ به هیچ وجه. این صدای قررش توپ بود که نشان می دهد دشمن باز هم به آتلانتا نزدیک می شود. در آن حال که قلبش به تندی می تپید، سرش را از پنجره بیرون برد و سعی کرد با منتهای دقت بفهمد که این صدای خفیف از کدام سوی به جانب او می آید. اما این خروش به قدری از نقاط دور دست برمی خواست که تشخیص جهتش برای او ممکن نبود. یعنی از طرف ماریتاست؟ خدای من. نه، شاید از طرف دکاتو است. شاید هم از طرف نهر پیجتری به گوش می آید. قطعا اینطور است. هرچه است خدا کند از طرف جنوب نباشد. از طرف جنوب؟ از تصور این موضوع اعصابش کشیده شد، دستش رو محکم به چهارچوب پنجره گرفت و بیشتر دقت کرد. آری، اشتباه نمی کرد. این صدای وحشتزا از طرف جنوب می آمد. این قریب یک نواخت توپ ها از سمت جنوب بود و در جنوب جونزبورو و تارا قرار داشت و در تارا الین در بستر بیماری افتاده بود. در این حال این صدا ناقوس غم‌افزایی بود که سقوط آتلانتا را پیام می داد. اما برای اسکالت که در این لحظه تمام فکر و حواسش متوجه سلامت مادر و تارا بود، از دست رفتن آتلانتا چه اهمیتی داشت؟ آهسته از اتاقش بیرون آمد و برای اولین بار در زندگی ناامیدانه به این حقیقت پی برد که ارتش جنوب واقعا در آستانه شکست است. شاید تا آن روز هیچ وقت اسکارلت تا به این حد به وخامت جنگ پی نبرده بود. تصور پیشروی هزاران سرباز جنرال شرمن به طرف تارا بود که وحشت واقعی جنگ و شکست را در نظرش مجسم کرد. تا آن روز مکرر ترسیده بود، از تصور محاصره آتلانتا، فرو ریختن خمپاره‌ها، شکستن پنجره‌ها، کمبود غذا، لباس و دیدن صفوف بی انتهای سربازان مجروح و نیمه جان همه ناراحت شده بود، ولی هیچ وقت آنقدر نترسیده بود. اگر در این لحظه در تارا بود، ولو اینکه شمالی‌ها آنجا را تسخیر کرده بودند، چه غمی داشت؟ با پای برهنه در حالی که پیراهن خوابش شل و وارفته به پایش گیر می کرد، همینطور در محوطه اتاق و بیرون راه می رفت و متوجه حال خود نبود. می خواست در آن لحظه در تارا باشد، پیش مادرش، مادری که در حال احتضار بود. از پایین، از طرف آشپزخانه صدای جرینگ جرینگ ظرف به گوشش آمد و به او فهماند که پریسی با همان شلختگی همیشگی مشغول تهیه ناشتایی است. اما ظاهراً از بتسی آشپز میسیز مید خبری نبود. یکی دو دقیقه بعد صدای آواز زیر پریسی که به شیون جغد بیشتر شباهت داشت شنیده شد که می‌خواند: فقط چند روز دیگه با این بار سنگین. و از شنیدن این آواز قلبش بیشتر در هم فشرده شد و ترس زیادتری بر وجودش مستولی گشت. با شتاب خودش را به دم سرسرا رساند و فریاد زد: پریسی خفه شو و آن آواز را نخوان. بلافاصله جواب پریسی به گوشش آمد که بله خانم، و آن وقت با آسایش بیشتری نفس عمیق کشید. در این حال از عمل خود احساس ناراحتی می کرد. بتسی کجاست؟ چه می دونم، نیومده. اسکارلت به طرف اتاق ملانی به راه افتاد و در را کمی باز کرد. از همان لای در نگاهی به اتاق روشن آفتابی انداخت. ملانی با لباس خواب در رخت خواب افتاده بود، چشمانش بسته بود، ولی کبودی دور آن به خوبی به نظر می رسید. صورت قلب مانندش متورم، بدن باریک و ظریفش با آن برآمدگی شکم زشت و ناراحت کننده به نظر می رسید. اسکارلت خیلی دلش می خواست که اشلی در این موقع می رسید و زنش را می دید. ملانی در نظرش از هرچه زن آبستن که دیده بود زشت‌تر به نظر می آمد. همانطور که نگاهش می کرد ملانی چشمانش را گشود و بعد تبسم گرمی صورتش را روشن کرد. آهسته گفت: این توی اسکارلت؟ بیا پیش من. از اوایل صبح تا حالا بیدار بودم و فکر می کردم. دلم می خواهد از تو یک سؤالی بکنم. بیا پیش من. به درون رفت و در کنار تختی که شعاعی از آفتاب سوزان به رویش تابیده بود نشست. ملانی دستش را به زحمت دراز کرد و با مهربانی دست او را گرفت. عزیز دلم، برای تو خیلی متاسفم از این که میبینم این صداهای توپ مثل این که از طرف جونز برو میآید. اسکارلت زیر لب چیزی گفت و قلبش با سرعت زیادتری شروع به زدن کرد. من میفهمم که تو خیلی ناراحتی. میدانم که آرزو داری همین هفته‌های پیش که خبر بیماری مادرت را شنیدی به خانه برمیگشتی و اگر نرفتی برای خاطر من بود، نه؟ اسکارلت با همان بی‌اعتنایی و گستاخی جواب داد: همینطور است. اسکارلت جان، تو خیلی نسبت به من مهربان بودی. هیچ خواهری تا این درجه پرمحبت و فداکار نمی بود و من برای همین است که از صمیم قلب تو را دوست دارم. خیلی متاسفم که من مانع آرزوی تو شدم. اسکارلت خیره به او نگاه کرد. او را دوست می داشت، راست می گفت، احمق. و اسکارلت، من اینجا افتاده بودم و فکر می کردم. می خواهم از تو تمنایی بکنم، تمنای محبتی. و دستش را محکم تر فشرد. اگر من مردم، تو از بچه من نگاهداری خواهی کرد؟ چشمان ملانی گشوده و در آن اثری از بیقراری دیده می شد. حرف بزن، نگهداری خواهی کرد؟ با ناراحتی دستش را از دستش بیرون کشید و با صدایی که در اثر وحشت خشونت پیدا کرده بود گفت: ملی احمق نباش و بیرفت نگو، تو نخواهی مرد. هر زنی وقتی می خواهد بچه دار بشود از همین خیالات واهی می کند. من هم کردم. نه، تو نکردی. من می دانم که تو نکردی. برای اینکه هیچ وقت تو در زندگی از چیزی نمی‌ترسیدی. تو این حرف را می‌زنی برای اینکه مرا خوشحال کنی. من از مردن نمی‌ترسم. فقط ترس من از این است که این بچه در دنیا بی سرپرست بماند. برای اینکه اسکالت به من قول بده که اگر من مردم تو از بچه من نگهداری کنی. آن وقت دیگر ترسی ندارم. عمه پیتی خیلی پیر شده و دیگر نمیتواند از بچه من نگهداری کند. هانی و ایندیا هم دخترهای خوبی هستند، اما من دلم میخواهد که بچه من پیش تو باشد. اسکالت به من قول بده. اگر بچه هم پسر بود او را مثل اشلی بزرگ کن و اگر دختر بود دلم میخواهد این دختر مثل خودت بشود. اسکالت بی اختیار فریاد زد: خدای من! بعد جایش پرید. توضیح حاشیه: نویسنده در اینجا و بسیاری جاهای دیگر اصطلاح God's Night Gown را به کار برده که معنی پیراهن خواب یا پای جامعه خدا را می دهد. چون چنین اصطلاحی به هیچ وجه در زبان فارسی معمول نیست، به این جهت به ذکر خدای من قناعت شده. ادامه متن: آیا به قدر کفایت ناراحتی نیست که تو هم راجع به مرگ حرف می زنی؟ خیلی متاسفم اسکالت، دیگر از این حرف ها نخواهم زد، اما این قول را به من بده، شاید این اتفاق همین امروز افتاد. تو این قول را به من بده. در حالی که با حیرت و ناراحتی نگاهی به طرفش می انداخت گفت: بسیار خوب، قول می دهم. آیا ملانی آنقدر احمق بود که واقعا نمی دانست او چقدر به اشلی توجه دارد؟ یا اینکه همه چیز را می‌دانست و حس می‌کرد که به خاطر همان عشق اسکالت از بچه اشلی به خوبی نگهداری خواهد کرد؟ یک تحریک جنون‌آمیزی اسکالت را در بر گرفته بود که فریاد بکند و همه چیز را از او بپرسد. اما همین که بار دیگر ملانی دستش را گرفته و به گونه خود نزدیک کرد، کلمات در میان دو لبش محو شدند. آرامش بار دیگر به چشمانش بازگشت. چرا فکر می‌کنی امروز؟ چرا اصرار داری که؟ برای اینکه از سفیده صبح درد شروع شده. البته خیلی شدید نیست. عجب، پس شروع شده؟ چرا مرا صدا نکردی؟ حالا من پریسی را به سراغ دکتر مید خواهم فرستاد. نه اسکالت، این کار را نکن. تو می دانی که این مرد چقدر گرفتار است. همه ایشان گرفتارند. فقط خبری برایش بفرست که امروز هر وقت فرصتی پیدا کرد سری به ما بزند. برای میسیز مید هم پیغامی بده و بگو اگر میتواند پیش من بیاید. او بهتر میداند که چه موقعی به سراغ دکتر بفرستد. اوه، لازم نیست انقدر بیقید باشی. تو میدانی که به دکتر احتیاج داری، همانطور که سایر مریض ها در مریضخانه به او محتاجند. من همین از ساعه به سراغش خواهم فرستاد. نه، خواهش میکنم این کار را نکن. شاید این ماجرا تا شب طول بکشد. من که نمیتوانم تمام روز دکتر را اینجا پهلوی خودم نگه دارم، مخصوصا در این موقع که این سربازهای بیچاره دائما به او محتاجند. فقط به دنبال میسیز مید بفرست، کافیست، او خودش میداند. اسکالت جواب داد: بسیار خوب، این کار را خواهم کرد. صفحه 429، فصل 21. اسکالت پس از آنکه سینی ناشتایی ملانی را به اتاقش فرستاد، پرسی را مأمور کرد تا میسیز مید را به نزد ملانی بیاورد و آنگاه خودش با وید به سر میز صبحانه نشست. اما اولین بار حس کرد که به هیچ وجه اشتهایی ندارد. از تصور نزدیک شدن زاییدن ملانی از یک طرف و اضطراب شنیدن صدای توپهای دشمن از طرف دیگر اشتهایش به کلی زائل شده بود. قلبش چنان با تپش بدون سابقه ای می زد که او را از معده بیمار کرده بود. خمیر آرد ذرت مثل چسب گلویش را گرفته بود و به هیچ وجه پایین نمی رفت. مخلوط ذرت بوداده و پوره سیب زمینی با فنجان قهوه تا به امروز اینقدر در نظرش نفرت انگیز نبود. مخصوصا قهوه بدون شکر و بدون خامه در مذاقش مثل هنزل مزه می کرد. شیره ذرت که در آن روزها به جای قند به کار می رفت، به هیچ وجه ذائقه تلخش را شیرین نمی کرد. توضیح حاشیه: شیره ذرت، سارگوم. ادامه متن: پس از یک جرعه که به اجبار سر کشید، فنجان را با بی‌میلی پس زد. اگر به دلایل دیگری از شمالی ها نفرت نداشت، به خاطر اینکه مدت ها بود آنها او را از نوشیدن یک قهوه مطبوع با شکر و خامه محروم کرده بودند، امروز بی نهایت از آنها متنفر بود. وید ساکت‌تر از معمول بود و نقنق هر روزی را کنار گذاشته بود. امروز خمیر آرد ذرت را که همیشه از آن بی نهایت بدش می آمد به آرامی می خورد و چون از گلویش پایین می رفت با هر قاشقی که اسکالت به زور در دهانش می گذاشت جرعه آب سر می کشید. چشمان قهوه‌ای رنگ ملایمش به دنبال هر حرکت اسکالت گردش می کرد. چشمانی که از گردی و بزرگی مثل یک سکه یک دلاری بود و در آنها نوعی استراب کودکانه نهفته بود. مثل اینکه ترس و وحشت غیرقابل کتمان مادرش به او هم تأثیر کرده بود. وقتی ناشتایی را تمام کرد او را به حیاط پشت فرستاد تا در آنجا بازی کند و همین که وید تاتیکنان از روی چمن پژمرده به محل بازیش رفت احساس آسایشی به وجود اسکارلت راه یافت. متحیر و بدون تصمیم مدتی در پایین پلکان ایستاد. حالا مثل معمول میبایستی به اتاق ملانی برود، کنار تختش بنشیند و سعی کند فکر پریشان او را سر و سامانی ببخشد. اما برای این کار هیچ میلی در خود نمیدید. چطور از میان این همه روزهای عمر آدمی ملانی میبایستی یک همچو روزی را برای زاییدن خود انتخاب کند و آن وقت در یک همچو روزی هم دم از مردن بزند؟ به روی پلکان پایین نشست و سعی کرد فکر پراکنده خود را جمع کند. کوشید نتیجه جنگ روز گذشته را در نظر بیاورد و فکر کند که مبارزه امروز به کجا خواهد انجامید. چقدر عجیب بود که جنگ در چند مایلی او ادامه داشت و او خودش نمی دانست که وضع در چه حال بود. امروز این نقطه ساکت و متروک شهر چقدر با آن روزهایی که نبرد در کنار نهر پیج تری جریان داشت متفاوت بود. خانه عمه پیتی یکی از آخرین بناهای این بخش آتلانتا بود و در حالی که جنگ در فواصل دوردست جنوب شهر ادامه داشت، طبعاً از صفوف آمبولانس‌ها و سربازان مجروح در این منطقه خبری نبود. متحیر بود که اگر این وضع در شمال شهر جریان داشت چه می کرد و آن وقت خدا را شکر می کرد که در آنجا نبود. دلش می خواست که همسایگان همه به جز میسیز مید و مری ودر در اطرافش بودند و این نقطه را تخلیه نمی کردند. خیلی خود را تنها و از یاد برده حس می کرد. به یاد عمو پیتر افتاده بود و آرزو داشت که او در کنارش بود تا وی را به مرکز فرماندهی می فرستاد و اطلاعاتی کسب می کرد. حتی در همین لحظه اگر ملانی نبود خودش به شهر می رفت و اطلاعاتی از اوضاع به دست می آورد. ولی تا آمدن میسیز مید نمی توانست خانه را ترک کند و ملانی را تنها بگذارد. میسیز مید چه شده؟ پس چرا نیامد؟ پریسی به کجا رفته بود؟ برخاست و به باغچه جلوی عمارت رفت و بعد بی صبرانه نگاهش را در آن اطراف به گردش در آورد. خانه مید در خم جاده در سایه فرو رفته بود و کسی را در آن هول و هوش نمی دید. پس از مدتی انتظار از دور پریسی به چشمش خورد. تنها و تفریح کنان پیش می آمد. آهسته آهسته قدم بر می داشت. مثل اینکه تمام آن روز را برای تفریح و سرگرمی در پیش داشت. با هر قدم دامنش از سمتی به سمتی چرخ می خورد و زمزمه کنان از این کار لذت می برد. همین که نزدیکتر شد فریاد اسکالت برخاست. نگاهش کن، درست مثل سوسکی که در هوای سرد تکان بخورد. میسیز چه گفت؟ کی به اینجا خواهد آمد؟ اونجا نبود. کجاست؟ چه موقع به خانه برمیگردد؟ پریسی در حالی که با همان بیخیالی و سبکسری کلمات را با تأنی از دهان بیرون می آورد و سعی می کرد برای پیغامی که آورده بود اهمیت زیادتری قائل شود گفت: خانم جون، آشپزشون می گفت که میس مید صبح زود خبری بهش رسید که پسرش مستر فیلیپ تو جنگ تیر خورده. میس میدم فوری درشکه سوار شد و تالبوت و بتسی را با خودش برد که پسره را بیارن خونه. آشپزه می گفت که بیچاره پسره بدجوری تیر خورده و میس مید می خواد هر طوری هست او رو پیداش کنه و بیاره. برای چند لحظه اسکالت همانطور خیره به او نگاه کرد. یک تحریک آنی وجودش را در بر گرفته بود که به طرفش جسته و او را محکم کتک بزند. می دانست که سیاه پوستان همیشه لذتی می برند از اینکه حامل خبر بد برای اربابانشان باشند. خواهش میکنم آنجا مثل نینی کوچولو جلوی من نایست و اینطور با ناز حرف بزن. زود برو گم شو به طرف خانه مری ودر، به او بگو یا خودش اینجا بیاید و یا کلفتش را بفرستد. زود. میس اسکالت، اونم خونه نیست. من یه سری هم به خونه اون زدم. اونا هم بیرون رفته. خونهشون قلف بود. شاید مرز خونه رفته باشن. بد جنس. پس این که تو این همه طول دادی آنجا رفته بودی؟ از این به بعد وقتی من تو را به جایی میفرستم باید حتما همون جایی بروی که من گفتم. نه اینکه این طرف و آن طرف بروی و بازی گوشی کنی. برو گم شو. خداوندا، همه شهر را تخلیه کرده بودند. دیگر در میان دوستانش چه کسی بود که به سراغش بفرستد؟ با دو دست سر خود را گرفته و چند لحظه متفکر ایستاد. مادام السینگ. خب به یادش افتاد. ولی مادام السینگ در این اواخر از او متنفر بود، اما نسبت به ملانی همیشه علاقه فراوان نشان می داد. بیا اینجا، بیا برو به سراغ مادام السینگ، بعض را برایش تعریف کن و به او بگو اگر می تواند سر اینجا بزند. ببین پریسی به تو چه می گویم، گوش کن. بچه میس ملی همین امروز به دنیا می آید و ما هر دقیقه به تو احتیاج داریم. تنبلی و بازیگوشی را کنار بگذار، زود کار را انجام بده و برگرد. چشم خانم. آن وقت رویش را برگردان و به تعنی راه رفتن یک حلزون شروع به حرکت کرد. بدو بی حال تنبل. چشم خانم. پریسی کمی به حرکت سنگین خود افسود و اسکالت به خانه برگشت. یک بار دیگر قبل از آن که به اتاق ملانی برود ایستاد و فکر کرد. می بایستی برای او شرح بدهد که چرا میسیز مید نمی توانست بیاید. ماجرای زخمی شدن فلیپ ممکن بود او را ناراحت کند. در این صورت میبایستی دروغی بتراشد. داخل اتاق ملانی شد. دید که سینی ناشتایی همانطور دست نخورده آنجاست. ملانی روی تخت خواب یک پهلو افتاده و از صورتش به رنگ میت شده بود. ملانی، میسیز مید به مریض خانه رفته بود، ولی میسیز السینگ خواهد آمد. آیا حالت خیلی بد است؟ ملانی که پیدا بود دروغ میگوید گفت، خیلی بد نیست. به من بگو اسکاله، تو وقتی وید را به دنیا می آوردی چقدر طول کشید؟ اصلا طولی نکشید و احساس مسرت می کرد از اینکه دیگر چنین رنجی را ندارد. به گفتارش ادامه داد. وقتی درد من شروع شد من از امارت بیرون بودم و تا برگشتم فارغ شدم. مامی می گفت طرز زاییدن من افتضاح بزرگی بود. هیچ مقدمه و تشریفات نداشت. من درست مثل این سیاه پوست ها بچه زاییدم. از خدا می خواهم که من هم مثل یکی از همان سیاه پوست ها بچه بزایم. جملهش در اینجا قطع شد و تبسم از روی چهره اش ناپدید گردید. درد شدیدی او را در بر گرفته بود. اسکالت نزدیک تر آمد. با ناامیدی نگاهی به توهیگاه کوچک ملانی انداخت و با لحن اطمینان بخش گفت، ملی، درد که آنقدرها شدید نیست ها؟ نه، طوری نیست، اما موضوع این است که من خودم قدری ترسو هستم. به من بگو آیا مادام السینگ به این زودی ها می آید؟ خیال می کنم تا چند دقیقه دیگر اینجا باشد. اینطور شتاب زده نباش. من از ساعه پایین می روم و قدری آب خنک برایت می آورم تا سر و صورتت را با اسفنج پاک کنم. روز خیلی گرمی است. آوردن آب خیلی طول کشید. هر دو سه دقیقه یک بار به طرف در جلو می دوید تا ببیند که از پریسی خبری هست یا نه. دقایق به کندی می گذشت و خبری از دختر سیاه پوست نبود. سرانجام ظرف آب و اسفنج را گرفت و بالا رفت. سر و گردنش را شست و گیسوان تیره بلندش را شانه کرد. وقتی مدت قریب یک ساعت گذشت صدای آرام پای کسی را شنید که به زمین کشان به در نزدیک می شد. به طرف پنجره دوید و به بیرون نگاه کرد. پرسی آهسته و تفریح کنان در حالی که چیزی هم زیر لب زمزمه می کرد و آگاهی به این سو و آن سو می رفت پیش می آمد. اسکالت به سرعت به طرف پله ها دوید در حالی که دندان ها را از خشم به هم می سایید و از زیر لب می گفت، بالاخره یک روز این توله احمق را به زیر شلاق خواهم انداخت. پرسی قبل از آنکه اسکالت دهان باز کند گفت، میسلسینگ توی مریض خونه بود. اون و کوکی با هم داشتن مریضا رو که تازه امروز با ترن آورده بودن زخماشونو میبستن. کوکی هم داشت سوپ براشون درست میکرد و خب بس دیگه. و در حالی که قلبش میتپید اضافه کرد، یک پیچ بند سفید به خودت ببند و برو مریض خانه. من یادداشتی برای دکتر مید می نویسم، آن را به دست خودش می دهی. اگر نبود به دست دکتر جونز بده. اگر او هم نبود به یکی دیگر از دکترهای آنجا بسپار. به تو می گویم، اگر این بار عجله نکنی و تند نیایی، زنده زنده پوستت را می کنم. بله خانم. از آقاهایی که آنجا هستند راجع به جنگ سوالاتی بکن. بپرس اوضاع از چه قرار است؟ اگر کسی خبر نداشت برو راه آهن و از مهندسینی که سربازان زخمی را می آورند بپرس که آیا جنگ هنوز نزدیک جونز بروست یا نه؟